باک انسانی است. به همین علت ولی امر مستمین میفرمایند که شماها هم برگردین ارزش‌های انسانی رو گیر بیارین. و چرا شما در رابطه با مسئله دنیای حاکمان غرب که ادعای دموکراسی کردند ولی بدترین استبداد و ستم و ظلم رو در استعمار و استبداد و سرکوب ملت‌ها انجام دادن، چرا زیر بار اینا می‌خواید باشید؟ یعنی الان وضع دموکراسی غرب، یعنی نظام لیبرال دموکراسی کاپیتالیستی سرمایه‌داری غرب دچار بحران همه جانبه است. فریاد مردم فرانسه علیه چهار تا سرمایه‌دار فرانسوی نیستش که اصلا میگن شما رو نمی‌خوایم. دعوایی که الان در بین دولت آمریکا و ملت آمریکا است که مسئله آقای حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات است، اینا از پشت همیشه با هم ساختن، اما اونجا اصلا ملت آمریکا میگه اصلا شماها رو نمیخوایم. این بحران شدیدی که اونجا هست و به نظر بعضی از دوستان ما که به زودی غرب اصلا بحث از دموکراسی رو کنار میگذاره. الان این چه دموکراسی است که اینا دارن توی سعودی و دیگران و اینا نشون میدن، تو میومار نشون میدن، توی بحرین نشون میدن، تو فلسطین نشون میدن، توی مصر نشون دادن، توی لیبی و سایر جاها. یعنی به سعودی غرب دیگه اصلا نمیتونه حرف از دموکراسی بزنه، مجبوره برای اینکه سلطش نگه داره دیکتاتوری کنه. و هر وقت دیکتاتوری کرد، دیکتاتوری اگر منهای فریبکاری بشه یا دیکتاتوری همراه با فریب باشه، به زودی رسوا میشه و سقوط میکنه.
خب آقای بادام، چون در موضوع اقتصادی که محور برنامه ما هم هست، اگر که بخوایم بیانیه گام دوم رو مورد بررسی قرار بدیم، خود رهبر معظم انقلاب چند چالش رو در این بیانیه بهش اشاره میکنن. یک مروری با هم داشته باشیم و بعد راهکارها و پیشنهادات جناب عالی رو برای حل این مشکلات بشنویم. مشکل وابستگی به نفت رو مطرح میکنن، آفت نگاه به خارج و ضرورت توجه به ظرفیت‌های داخلی، توجه به کالای ایرانی، توجه به نیروی انسانی نسل جدید و برقراری عدالت و رفع شکاف طبقاتی از جمله مسائلی هست که به عنوان چالش‌های عرصه اقتصاد در این بیانیه مطرح میشه. و البته خودشون اصلی ترین راهکار رو سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اجرای اون میدونن. در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چه باید کرد؟ هر کدوم از این مشکلات رو جداگانه مورد دیگری هست که بهشون بخوایم بپردازیم. برای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جناب عالی چه راهکارهای اجرایی رو پیشنهاد می‌کنید؟ چرا تا به امروز اونطور که باید و شاید این سیاست‌ها مورد توجه قرار نگرفته؟
ببینید، به طور طبیعی من این نکته‌ای که زیربنای اقتصاد ما الان ناجور باشه اصلا قبول ندارم. هم اینه که ما اولا 40 سال داریم کشورمون رو اداره میکنیم، علی‌رغم تمام تحریم‌ها، تمام فشارها، تمام به بازی‌های سیاسی. کشور ما یه دلار بدهی عقب افتاده نداره، ذخیره ارزی داره، مبالغ هنگفتی پولاشو غربی‌ها گرفتن نمیدن. به اضافه اینکه نفتشو بفروشه براش کافی است. ما اصلا نیازی به خیلی الان دیگه به نفت نداریم. وقتی یک کشور نزدیک 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داره و نزدیک به 53-54 میلیارد دلار با همه بریز و به پاش ها واردات داره، این کشور چه نیازی داره به اینکه نفت رو به غارت بیگانگان بده؟ مثل عربستان نیستش که. بله، اقتصاد نفتی در یه زمانی اقتصاد تک محصولی ما بود، اما الان ایران به راحتی اگر یک مجموعه اقتصاددان قوی متدین پاک سالم خوشفکر و تجربه آموخته‌ای که داره با نسل جوان ما با هم همراهی بکنند، اصلا کشور ما نیاز الان از نظر اداره کشور به نفت نداره. از نظر استفاده از وجه نفت در مسائل زیربنایی و سایر دیگه و شکوفا کردن اقتصاد میتونه استفاده بکنه. پس اصلا با محاسبات دقیقی که ما در مجموعه کارگروه های مختلف کردیم، ما به راحتی میتونیم الان کشورمون رو بدون وابستگی به نفت اداره کنیم. قطعی هم میگیم، نه اینکه شما فکر کنید تردیدی داریم، و میتونیم این کار رو بکنیم. مسئله دوم این که ما در رابطه با زیربنای اقتصادی در گام اول کاملا زیربنای اقتصادی محکم شده، مثل یک ساختمانی که این بنیانش فونداسیونش رو محکم ریختن، ستونهاش هم اومده بالا، کافیست که شما بتونید اینو خوب بسازید. مهمه، خیلی هم موثره که ما دارم بحث میکنیم. مگر مالزی نفت داشت که چیزشون؟ آقای مهاتیر محمد اومد کشورشو به خوبی اداره کرد، بعد اون دولت بعدی اومد، این دولت بعدی با سیاست‌های غلط مالزی رو عقب برد، به حدی که بالاخره همه جمع شدن از آقای مهاتیر محمد 92 ساله خواهش کردن بیاد کشورش اداره کنه. آقای مهاتیر محمد از زمانی که اومده گفته من چند وقتی بیشتر نمیمونم، من کارم میکنم بله ماش. بعد اومده بهتره اقتصاد و اصلا کشور مالزی رو دو مرتبه زنده میکنه. چرا؟ آدم مسلط، علاقمند، منظم و پرکار و خوشفکر. خب پس میشود یک کشور رو بدون نفت هم اداره کرد، خیلی هم خوب میشه اداره کرد. اونم یک کشوری مثل ایران با این تنوع اقلیمی بسیار مهم که تو دنیا 2-3 کشور بیشتر مثل ایران نیستن. ما اقلیم کنار دریایی رو داریم، اقلیم فلات رو داریم، کویر رو داریم، گرمسیری رو داریم، سردسیری رو داریم، کوهستانی رو داریم، همه چیز داریم. یک کشوری که با 15 کشور همسایه است اصلا امکان تحریم نداره، چون مرز داره، با راحتی میتونه مرزش رو اداره کنه. منتها سیاست های غلط. حالا من یه مثال جالب بزنم براتون. آقای سرهنگ مصور رحمانی از افسران مصدقی دوران نهضت ملی شدن نفت، رفته خارج، دو تا کتاب داره، یک به نام کهنه سرباز. میگه آقای مصدق من خاص گفتش که شنیدم از قصر شیرین داره قاچاق میشه، نفت میره و از اون طرف هم یه کالای قاچاق میاد، شما برو چون لایق هستی با اختیارات کامل جلوی این قاچاق رو بگیر. ما رفتیم قصر شیرین و اونجا مستقر شدیم و بعد شروع کردیم عملیات شناسایی کار رو بررسی کردیم و دیدیم بله، محور این قاچاق چه صادراتش چه وارداتش یه قهوه‌چی ایرانی توی خانه قینه. اومدیم عملیات شروع کنیم، شب نشستم توی همین دفتری که داشتم تو پاسگاه، دم این سرباز مراقب دم در من اومد گفتش که پیرمردی اومده میگه من همون قهوه‌چی خانه قینم، میخوام بیام با ایشون دیدار کنم. گفتیم به به، با پای خودش اومد به دام، گفتیم بگو بیاد. اومد و گفتم تو اونی؟ گفت بله. گفتم این قاچاق و اینا دست توی؟ گفت بله. اعتراف هم کرد. گفتم که خب چرا این کار رو میکنی، چرا قاچاق میکنی فلان؟ گفت تو اول برای من بگو مصدقی هستی یا شایی هستی. گفتم که مصدقی هستم، اصلا مصدق منو به همین علت فرستاده اینجا. گفت ببین برو به مصدق بگو، منم مصدقی ام، برو به مصدق بگو، بگو که شما که نفتتون رو خارج نمیذارم به صادر کنی، من دارم اینجا به سهم خودم نفت شما رو از اینجا میبرم میفروشم، جاش کالایی که شما اون موقع گوشت و روغن و حبوبات و اینا لازم، حبوبات نه، گندم می‌خواست ایران، اونا رو میدم. شما ببین اینایی که قاچاق میاد داخل کشور یه دونه چیزی هست که به درد نخور باشه، از این ورم خب نفت رو دارم میفروشم، برو به مصدق بگو اگر این رو نمیخواد انجام بدن من خودم اصلا ترک میکنم، من دارم برای خدمت به میهنم قاچاق مشروع به اصطلاح دارم انجام میدم و نیاز بده که به عملیات تو نیست. اگه گفت نه ببین چی میشه، رها کن ما کارمون رو بهتر انجام بدیم. میگو پاشتم اومدم به مصدق گفتم، مصدق گفت انصافا عقل این قهوه‌چی ایرانی خانقه بهتر از این دار دست منه. تو کتابش نوشته اینکه دیگه مال ما نیست که. خب یه کشوری که میتونه به اطرافش حتی نفت صادر کنه، حتی بنزین بده، منتها بله رسما نه، در مقابلش هم کالایی که لازمه بیاره. این کشورها میتونن برن از جای دیگه دنیا کالا بیارن از اونجا بدن به ایران. این نفت ما رو شما نگاه کن ببین اینا نمیتونن اداره کنن، این چپگراها، این راستگراها، این نمیدونم هر چی شما میخوای بگی، اینا نفت در داخل کشور هر روز قاچاق نفت میشه، میشه یا نمیشه؟ چرا این قاچاق نفت؟ خب اینو به طور طبیعی انجام بدن، تمام همسایگان ما نفتی که بالای 6-7000 تومن تو اونجا فروش میره، خب چرا نتونیم ما استفاده بکنیم؟ خب مرواس نیاز دارن بهشون بدیم. یک مجموعه قوی میخواد مقتدر که بتونه. میخواستم بلوکه کنن پولای ما رو. خب با یک مجموعه مقتدر کلی این پولها به ایران برگشت و به صورت شمش طلا برگشت و الان در خزانه های ما پره. ما متاسفانه گرفتار یه مجموعه هستیم. شما دیدید همین ارز ما رو کی به هم زد؟ مدیر کل قبلی بانک مرکزی. مجبور شد همین دولت او رو برش داره بعد از مدت ها که بحث شد. مدیر کل بعدی که آمد خب حالا با یه سیاستی اون حالت اون گذشته رو از بین برد، اما در این حال باز این سیاست های غلط، همین مجموعه، همین جریانی که از این برقراره. ما اگر میخواهیم گام دوم خوب اجرا بشه، که این حرف دوم نیست، حرف اول و آخر آقا زده و این انقلاب هم 40 سال انجام داده، این گام دومه، یعنی اقدام و عمله، یعنی بازسازی کشور با قدرت، با اقتدار، با استفاده از همه زمینه ها، با استفاده از نسل جوانمون، با استفاده از تجربه آموختگانمون. آقا همونجا تو این گام دوم میفرمایم که با استفاده از تجربه همه. اما یک گروه اومدن همچین صفر چسبیدن به این میزا و به این باندها و به این قضایی ها، ول کنم نیستن. بابا خب چرا شماها که این چند وقت نتونستید خوب اداره کنید؟ این آخر ساله، ملتی با این ثروت، با 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی. ما زمان شاه همه صادرات ما از 250 میلیون دلار تا 300 خورده میلیون دلار تا حد اکثر 470 میلیون، یعنی 0.5 میلیارد دلار بوده. الان 50 میلیارد دلار صادراته. حالا 12 میلیارد، 15 میلیارد، 18 میلیارد هم قاچاق هست. چرا باید قاچاق باشه؟ چرا اینو به مرحله طبیعی در نیاریم؟ اگر 14 میلیارد دلار قاچاق برگرده با همون تدبیر به اندازه عقل همون قبچی خانه خیمی بتونه تدبیر بکنه، چرا باید کشور ما دچار این مسائل باشه که امروز در پایان سال آدم دلش میسوزه؟ خدا میدونه وقتی من نگاه میکنم میرم میبینم که خب طرف گرفتاره، بعد میاد که میدونه نظامش قبول داره، همین چیزش قبول داره، اما این گرانی اینها براش مشکلات ایجاد کرده، خب چی بگه؟ خب این هم نکته مهمیست. ایرانی هم آدم فهیمیست، مصلحت‌ها رو میدونه. هر چی هم گفته میشه از طرف ما که آقا بابا بیاین کمک کنیم، ما پست نمیخوایم بدیم به پیغمبر، ما اهل دنیامون نیستیم، میخوایم بیایم کمک کنیم این مشکلات مردم حل بشه، باز یه مجموعه هست، یه مجموعه هم که دنبال جیپور کردنشه. من که با کس شوخی ندارم، با کس تعارف ندارم، میگم آقا داره جیبشو پار میکنه. خب بنابراین ما وابستگی به نفت میتونیم نداشته باشیم کاملا، دقیقا ما طرحش هم داریم، همه چیزش هم داریم.
یعنی اون چه که در خود بیانیه هم اشاره شده، چالش درونی که عبارت از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی است اصلاح بشه، ما میتونیم به این سمت حرکت بکنیم که به تعبیر خود رهبری در چاهای نفت رو ببندیم.
این که ایشون فرمودن میتوانیم ببندیم، غرب رو محروم کنیم از نفتمون، مثلا غرب و ایران محروم کنه، اگر در عربستان و اینجاها انشاءالله دولت‌های ملی سر کار بیاد نفت رو ببندیم، اصلا غرب مجبور به قیمت واقعی نفت رو به ملت‌های ما بده. الان این خیانت سران برخی کشورهاست که دارن نفت ملیشون رو به غارت میدن که نذارن نفت قیمتش بره بالا یا طبیعی بشه. والا چه دلیل داره؟ و شما خواهید دید که اونا میان التماس میکنن از شما نفتتون رو میبرن. این ذهنیت غلطی که آقا میفرماید نگاه به خارج، این خیال میکنه که باید نفت به خارج بده. اگه خارجی‌ها نفت از ما نخرن چی میشه؟ اصلا ماهیتا نظام اسلامی ما که ضد استعمار، ضد سلطه طلبی، ضد ظلم، ضد استثمار ملت هاست، با نظام سلطه‌گر استکبار استعماری که همه به اصطلاح وجودش مثل زالوها، نه حالا زالو حیوان خوبیست، اصلا این همین از انگلهایی که از دیگران میگیره، این میتونن با هم همراه بشن، برد برد به هم بدن، یه خورده اون به اون بده، این خورده بده. شما نگاه کنید، من قصد برخورد سیاسی ندارم، این چیزا ندارم، برخورد فکری دارم. ذهنی که فکر میکنن با استعمارگران و سلطگران و ستمگران و غارتگران ملت ها میتونه برد برد داشته باشه، میتونه گام دوم اداره کنه، نمیتونه. و مسئله دوم این که این ذهنی که میاد در هنگام بحث میگه بله اگر برجام حل نشود، آب و اگر پالرمو حل نشود، اگر این استکس حل نشود، نشود که نشود. مگر ما، مگه اینا مگه دنیا خدا نداره؟ حرفو چیه؟ من قبل از پیروزی انقلاب یه هفته یا دو سه هفته قبل از پیروزی انقلاب با یه جمعی از همین دوستان این تیپی جلسه داشتیم با مرحوم شهید اسلامی، با مرحوم آقای پور استاد، این آقای دکتر عباس شعبانی، اینا هم بودن اونجا. میگفتن بله اگر انقلاب پیروز بشه ملت ایران در فقر، بدبختی، فلاکت، بیچارگی، علت این است که دنیا از یه طرف گرفتار اتحادیه اروپا و آمریکاست، یعنی بازار مشترک اونجاست، و از یه طرف بازار کومیکون، بازار مشترک شوروی هاست. اینا هم هر دو با انقلاب مخالفن. من یادمه به طرف گفتم مثل این که ما باید بریم از امام خواهش کنیم که دست از انقلاب بکشن، بگیم همون شاه بماند، یعنی که مردم فقیر نباشن، هیچی نشن. گفت نه من این نمیگم، خود خانه حرفایی که داری بیزنی همینه دیگه. بابا دنیا خدا داره. حضرت موسی وقتی در اون محاصره قرار گرفت گفت ان معی ربی سیهدین، نگفت ان معی قومی، نگفت ان معی نمیدونم یه آدم مثلا قدرت ایران میاد ما را از دست فرعون نجات میده. گفت بابا خدا هست. خب ذهنیتی که اینجوریه نگاه به خارج داره. همین اخیراً یه هیئت ما در چین بود، چینی ها داشت بحث میکرد که چیز باشه، میگفتش که اقوال خودم در دولتی طرف میگم بابا این دولت شما به محض این که علاقه من یه چشم گوشه چشم غربی ها بهش نشون میدم میره اون ور، چون اونا رو چشم نمیدم یا سراغ ما. گفتیم نه اتفاقا اینطور نیست، ما با دنیا ارتباط سراسری داریم، طبعا اگر اونا هم بدن و یه مقدار هم از اونا تعمیم میکنیم، یه مقدار نباشه و از شما بیشتر تعمیم میکنیم. اینکه شما چی؟ شما هم صادراتون رو منحصر به ما میکنی؟ بگید مثلا به آمریکا کار میکنید دیگه، هم با آمریکا کار میکنید هم با ایران، چرا یه طرفه میخواید نگاه بکنید؟ خب ببینید اینه که واقعا میگن نگاه به خارج، آقا هم میفرماید همینه مسئله. بعد اصلا من بحثم این است که تو این گام دوم ببینیم ایران از نظر اقتصادی چقدر تولید داخلی داره، چقدر نیاز وارداتی داره. این نیاز وارداتی رو از کجا وارد کنیم؟ هر کشوری که به ما حاضر شد بده کال واردات مورد نیاز ما رو بده، در مقابل هم میتونیم باهاش معاملات متقابل بکنیم و این فراوانند این کشورها در ابعاد مختلف. حالا این آقایون رفتن از برزیل گوشت آوردن، خب ما تو هم همسایه بغلمون گوشت دارن، تو کشورهای آفریقایی مسلمون گوشت خوب دارن. من یادم رفته بودم سودان با آیت الله یزدی، طرف میگه آقا ما حاضریم گوشت بفروشیم به شما، در مقابل از شما واردات کنیم، گوشت ما رو شما نمیخرن بیارن. اومدیم اینجا پرسیدیم آقا چرا نمیخرید، گفتن گوشتش مشکل چیزی داره. گفتم آقا کجا مشکل داره، رسته ای کنیم گوشت سالم، بعدم بریم اونجا کمک کنیم گوشتشون سالم بشه اگر مشکلی داره. اینم این ذهنیته. مسئله بعد، ما اگر دیدیم که کالای ایرانی، چرا ما باید محتاج به دیگران باشیم؟ ایرانی که یه روز تو دنیا تو همین دوران سلسله صفویه بعد از فتنه مغول و اون همه کشتار و مسائل تونسته قوی ترین فرهنگ رو داشته باشه. اگر پایتخت فرهنگ چیز اصفهانه، جهان اسلامی است، شما ملاحظه میکنید که در اصفهان دانش و پیشرفتی بوده که هنوز بهش نرسیدن. استفاده از یک شمع برای روشن کردن یک حمام برای استحمام مردم مشهوره دیگه، اینکه دروغ نیستش که. بعد زمان رضا شاه اینو خراب کردن به خاطر اربابای خارجی که ببینن این چیه، نتونستن بسازنش. در معماری جایی ساخته تو مسجد امام که بدون استفاده از برق انتقال صوت میکنه، یعنی شما همین الان هم برید وایسید کنار حوض مسجد امام، دم منبر توی شبستان مسجد امام هم وایسید اون بالا یکی حرف بزنه، با اینکه الان مشکلات بعضی چیزها داریم اگه اون تنظیم بشه صدا کاملا واضح میرسه، دم حوض صدا رو انگار نشسته پای منبر داره میشنوه. این انتقال صوت به این زیبایی مثلا، این بالا توی اون طبقه هفتم ششم قالیقاپو اتاق موسیقی که با این مثل صراحی مانند ساخته، پنجره‌های گوناگون داره، این مطربا می اومدن می زدن این پنجره ها رو می بستن می زدن و بعد می رفتن و شاه که با به اصطلاح سوگلیش خلوت میکرد، این پنجره یکی که وا میکردن این ضبط صد صدا در میمده. آخه اینقدر هنر شما هیچ جا دیگه، این که باقی فیلمه که همه میبینن که نزدیک 400 خورده سال پیش از این باغ فین چشمه آب درست کرده با فواره بدون یه ذره برق، میبینید که چه جور فواره، همه میزون مرتب، 400 خورده ساله داره این فواره میاد بالا، نه آبش کم میشه نه زیاد میشه نه میشه. اصلا این صنعت و این عظمت، خب حالا داریم یواشاش برمیگردیم به دانش پزشکی ابو علی سینا که سالها اینو محدود کرده بودن. خیلی خنده داره کتاب قانون ابو علی سینا در ایران در آخر دوران محمد رضا شاه که نهضت امام شکل گرفته بود، یکی از کردا اینو ترجمه کرد، جلد اولشو چاپ کرد، به حدی فشار بهش آوردن که تو چرا چاپ اول این کتاب 7 جلده الان. و بعد از این قضیه که ما انقلاب باز دو مرتبه خواسته شد، صدا سیما هم چاپ کرده، چون کتابش فروش خیلی مردمی نداره. طبعا چیزی که از خدمات صدا و سیما چاپ هم کتاب قانونه، ترجمهشه. در چاپ دوم اون کتاب نوشته که چاپ اولی که من چاپ کردم چقدر مزاحم شدم. دانشمند پرآوازه‌ای که 600 سال دنیا رو اداره کرده، تو ایران کتابش فارسی چاپ بشه دعوا بکنن چون استعمارگرن. ما این همه دانش داریم، این همه تسلط داریم، ملت به این خوبی داریم، انصافا ملتی که پاک سلامت، اصلا ملت زهد، ملت صرفه‌جویی، ملت روزه، ملت نماز، ملت توجه، ملت توسل، ملتی که دست خالی تونسته این انقلاب پیروز کنه و این 8 سال دفاع مقدس اداره کنه و این ملت نمیتونه اقتصادش اداره کنه. خدا میدونه این ظلمه به این ملت، هر کی هم این ظلمه بکنه آخرش رسوا میشه. ما با این ملت به راحتی میشود ما دنیا رو شکوفا کنیم. و از زمان صفویه اینا اومدن اقتصاد ما رو با همین یک تحول در برنامه ها که ایران شد انبار غله شمال آفریقا و تمام کشورهای منطقه، پارچه ایرانی تو دنیا. اصلا این آقای چیز می‌نویسه که همه این چیزهای خارجی، میگه این خاک سرخ جزیره هرمز، چون میمدن از اونجا میبردن این تاجرای انگلیسی و غربی، میمدن از این خاک جزیره هرمز میریختن رو این کشتی‌های باراشون، میگفتن اینا محصول ایران اومده. ما رسیدیم به اینجا که حالا یارو افتخار به خارجی میکنه.
چه اولویت هایی باید که بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب در دستور کار هممون قرار بگیره، نه فقط دولت، نه فقط مجلس، نه فقط قوه قضاییه، همه ما هر کدوممون چه وظایفی رو به عهده داریم برای اینکه گام دوم انقلاب رو بتونیم به پیش ببریم.
ببینید در یک کلمه خلاصه، همین گام دوم رهبری ولی امرمون، توجه به ملتمون، اتکای به ملتمون.
در این عالم نباشد افتخار جز به این که نام من ایرانی است. راه من، راه من راهی به عرش کبریاست، شیوه و تدبیر من انسانی است. قهرمانم، قهرمانم من ز نسل آرشم، پیش چشم دشمنان چون آتشم. مهربانم، دین من دین نبی، پهلوانم زان که مولایم علی.
ممنونم آقای بادامیچیان که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و خدا نگهدار.
سلام علیکم. سلام به همه شما شنونده های رادیو اقتصاد.
سلام سلام.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم.
میتونم تو خودت میدونی.
امروز همراهیم با شما با یک کتاب جدید. اسم کتاب هست جادوی بزرگ، نویسندش هم نامش هست الیزابت گیلبرت. بخونیم های دکتر؟ تو مقدمه این کتاب اومده که از ابتدای آفرینش انسان تا به امروز هر تمدن و دستاوردی که بشر به روی زمین به وجود آورده مدیون عنصری به نام خلاقیته. این آفرینندگی و آفرینش که خلاقیت هم نام میگیره اونقدر مهمه که بدون اون تمدن امروز ما دست نیافتنی میشه. حالا سوال اینجاست، خلاقیت تو دنیای شما چه معنایی داره؟ شاید با خودتون فکر کنید عضو در گروه تئاتر مدرسه، نوشتن مقاله ادبی یا ارائه طرحی خوب تو کلاس سفالگری میتونه نیروی شگفت‌انگیز خلاقیت رو در وجود شما بیدار کنه. هرچند عنصر خلاقیت تمامی این موارد میتونه وجود داشته باشه، اما مفهوم واقعی خلاقیت چیزی بیشتر از انجام یک فعالیت هنریه. به یه عبارت خلاصه، خلاقیت یعنی دریافت الهاماتی که تو جهان هستی وجود داره. اما یکم که کتاب و ورق میزنیم، نویسنده کتاب به ما میگه که اگه میخواید بدونید که شما آدم خلاقی هستید یا نه، تو ادامه 6 موردی که از ویژگی های آدم های خلاق است رو دنبال کنید تا به این امر پی ببرید. مورد اول که به افراد خلاق اطلاق میشه اینه: افراد خلاق از کنجکاوی و جستجوگری فوق‌العاده‌ای برخوردارن و بسیار پرسشگرن. به خاطر همین هم همیشه سوالات بیشتر و پیچیده تری رو مطرح میکنن. اما مورد و ویژگی دوم برای افراد خلاق اینه که برای حل مشکلات و مسائل مختلف همیشه راه حلی ارائه میکنن. حالا سومین مورد، افراد خلاق بسیار انعطاف پذیرن و به کمک این ویژگی توانایی دستیابی به راه حل مشکلات رو از طرق مختلف کسب میکنن. اما چهارمین مورد از ویژگی افراد خلاق اینه که این افراد تو فکر و عمل با دیگران تفاوت دارن و از عرف و عادت پیروی نمی کنن. حاصل این کار براشون پویاییه. اما پنجمین ویژگی، نسبت به مسائل مختلف حساسن و به جزئیات توجه جدی می کنن و بیشتر از دیگران تو افکار و تخیلات خودشون غوطه‌ور می شن و بهتر فکر می کنن. و بالاخره آخرین مورد از مجموعه ویژگی های افراد خلاق اینه که همیشه تو جمع عقیده خودشونو بیان میکنن و اصراری به تحمیل عقاید خودشون ندارن. با کتاب جادوی بزرگ به قلم الیزابت گیلبر امروز با شما همراه بودیم. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
بر
ساعت 21:58 دقیقه است و به لحظه های پایانی نوبت دوم کاری برنامه های رادیو اقتصاد نزدیک میشیم. خیلی ممنونم از همراهی همه شما شنونده های عزیز. امیدوارم که آرامش، سلامتی و آسایش عجین باشه با لحظه لحظه زندگی هامون. وقتی که عشق رو زیبا بنویسیم، فرقی نمی کنه که قلم از ساقه های نیلوفر باشه یا از پر کبوتر. شبتون به عشق، مراقب سلامتیتون باشید. خداحافظ.
سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما